ساعت 16 به وقت ایران شرمنده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم، همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر سه‌شنبه 26 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم هومن عسکری. هومن
سلام شنوندگان عزیز. در اعتراض به حملات موشکی بامداد سه‌شنبه به اقلیم اربیل کردستان، دولت عراق سفیرش را از تهران فراخواند. همزمان بغداد اعلام کرده که کاردار سفارت جمهوری اسلامی را در اعتراض به حملات سپاه پاسداران احضار کرده است. پیشتر وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای آنچه را تجاوز ایران به اربیل خواند محکوم کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده که حملات موشکیش به اقلیم کردستان عراق برای انهدام یک مقر جاسوسی اسرائیل در این اقلیم بوده است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که در حملات سپاه به شهر اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 تن زخمی شدند. در همین باره متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم این حمله را به شدت محکوم کرد. آقای میلر در بیانیه‌ای گفت: ما با حملات موشکی گستاخانه ایران که ثبات عراق را تضعیف می‌کند مخالفیم. در مقابل، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از حملات گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن علیه کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ تمجید کرد. آقای خامنه‌ای مدعی شد که این گروه به مجاری حیاتی اسرائیل ضربه زدند. گروه حوثی‌های یمن طی 2 ماه گذشته نزدیک به 30 حمله در مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام داد. این شبه نظامیان مورد حمایت تهران تهدید کرده بودند که در صورت ادامه عملیات اسرائیل در غزه به حملات علیه کشتیرانی بین المللی ادامه خواهند داد. در واکنش، آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شماری از کشورها از بامداد 22 دی ماه مواضع حوثی‌ها را هدف قرار دادند. جیمز کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، حملات به مواضع حوثی‌ها را حاوی پیامی صریح برای حوثی‌ها و جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، هم گفته پیامی خصوصی برای ایران فرستاده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در ایالت آیووا اکثریت قاطع آرا را کسب کرد. بر اساس گزارش‌های اولیه، آقای ترامپ موفق شد 51% آرای رای دهندگان را به خود اختصاص دهد. ران دسانتیس و نیکی هیلی، دو رقیب دیگر آقای ترامپ از حزب جمهوری خواه بودند که در این رأی‌گیری آرایی بسیار پایین‌تر کسب کردند. پس از آیووا، انتخابات مقدماتی در تمامی 50 ایالت آمریکا ادامه خواهد یافت. با مشخص شدن آرای تمامی ایالت‌ها، نامزدهای نهایی هر دو حزب برای شرکت در انتخابات نهایی که قرار است 15 آبان سال آینده برگزار شود، تعیین می‌شوند. دولت بریتانیا میگوید گروه اسلامگرای حزب التحریر یهود ستیز بوده و باید به عنوان یک سازمان تروریستی از فعالیت منع شود. در پی این اعلام دولت، پارلمان بریتانیا در هفته جاری پیشنهاد غیرقانونی اعلام کردن حزب التحریر را در چارچوب قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا بررسی خواهد کرد. در صورت تایید پارلمان، ممنوعیت فعالیت حزب التحریر در بریتانیا از 29 دی ماه اجرایی خواهد شد. گروه حزب التحریر در لبنان مستقر است و در بیش از 30 کشور از جمله آمریکا و کانادا فعالیت دارد. حزب التحریر هدف خود را اتحاد کشورهای اسلامی تحت خلافتی واحد اعلام کرده. این گروه اسلامگرا در هفته‌های اخیر تجمع‌هایی را در لندن در حمایت از فلسطینی‌ها برگزار کرده بود. و 10 روز پس از آنکه اسرائیل از نابودی ساختار نظامی حماس در شمال غزه خبر داد، وزیر دفاع این کشور گفت مرحله شدید جنگ در جنوب غزه به زودی پایان می‌یابد. یوآف گالانت روز دوشنبه در یک نشست خبری بدون ذکر زمان مشخص گفت به زودی لحظه‌ای فرا می‌رسد که به مرحله بعدی خواهیم رفت. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در نوار غزه شد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در یورش خود به اسرائیل نزدیک به 1200 تن را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به این یورش عملیاتی را در سراسر نوار غزه آغاز کرده که به گفته مقام‌های حماس تاکنون بیش از 24000 کشته بر جای گذاشته است. مهدی،
سپاسگزارم ازت. عنوان عسکری شنیدید. تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به حملات موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق و مناطقی در سوریه. جمهوری اسلامی مدعی حمله به مراکز جاسوسی اسرائیل در این منطقه شده. براتون مفصل خواهیم گفت در رابطه با واکنش ها به این واقعه. حکم قصاص مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که به قتل مهران سماک متهم شده بود در دیوان عالی کشور نقض شد. آقای سماک 8 آذر 1401 در جریان اعتراضات سراسری جان باخت. و براتون خواهیم گفت از انتخابات مقدماتی درون حزبی در آمریکا که دونالد ترامپ موفق شد که رتبه اول رو کسب بکنه. با ما همراه باشید در مجله بعد از ظهر. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد سه‌شنبه 26 دی اعلام کرد که مناطقی در اقلیم کردستان عراق رو هدف حملات موشکی قرار داده. مقامات اقلیم کردستان عراق گفتند که در این حملات به شهر اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری که اینجا در استودیو حضور داره تا از واکنش ها برامون بگه. ایلیا، واکنش ها گسترده بوده، برامون بگو. شروع کن با واکنش مقامات اقلیم کردستان.
بله مهدی، خب مهمترین واکنش ها در اقلیم کردستان بوده. قبل از اینکه به واکنش ها بپردازیم، ساعتی پیش در اقلیم کردستان به طور مشخص در شهر اربیل روبروی دفتر سازمان ملل متحد تجمع بزرگی برگزار شد. معترضان به حمله سپاه پاسداران تجمع کرده بودند و شعارهای علیه ایران سر دادن. شعارهای ایران تروریستی که از شعارهایی بود که سر داده میشد، ویدیوش هم به دست ما رسیده. اما اقلیم کردستان عراق هم واکنش های متفاوتی داشت، از جمله وزارت خارجه اقلیم کردستان و همچنین آقای مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق که محکوم کرد این حملات رو و اون رو یک جنایت علیه ملت کرد توصیف کردن. مشاور امنیت ملی عراق به اربیل رفته، در اونجا از محل حمله بازدید کرده و گفته ادعای ایران مبنی بر این که یک مقر موساد رو هدف قرار داده ادعای غیر صحیح است و خواستار اون شده که اقدامی صورت بگیره برای جلوگیری از ادامه حملات ایران، برای اینکه به خاطر نخستین بار نیست که همچین حمله ای صورت میگیره. چندمین بار هست که ایران منطقه در اقلیم کردستان رو هدف حمله قرار میده. دو سال پیش هم حدوداً یک منطقه رو بمباران کرد و گفته بود مقر موساد رو اونجا هدف قرار داده. وزارت خارجه عراق سفیر بخش کاردار ایران رو احضار کرده و در اون به اون یادداشت اعتراض آمیز داده. همچنین سفیر عراق از تهران فراخوانده شد برای مشورت و احتمالاً این مسئله اعتراضی هست و مشخص چه زمانی سفیر عراق به تهران باز خواهد گشت.
خیلی منابع خبری خبرگزاری های خارجی از جمله گزارش دادن که دو تاجر در حملات سپاه پاسداران در این حملات کشته شدن. برامون بگو که که بودن این دو تاجر و حوزه فعالیتشون چه بوده؟
مهدی، خانه ای که بیشترین اصابت رو دید خانه پیشرود زئی بود. پیشرود زئی یکی از میلیاردرهای اقلیم کردستان عراق هست، شخصیتی نزدیک به خانواده بارزانی، خانواده حاکم در اقلیم کردستان و به طور مشخص در شهر اربیل. آقای زئی یک شرکت امنیتی رو مدیریت میکنه در مصر، شرکتی هست که گفته میشه سپاه پاسداران مدعی هست که این شرکت مشترک شرکت دیگه آمریکایی هست که از آژانس‌های وابسته به سامانه آمارگیری و فدرال آمریکا که اطلاعاتو گردآوری میکنه. برای همین سپاه پاسداران متهم میکنه که آقای دزیر رو از راه این شرکت بازنشسته های نظامی آمریکا رو استخدام میکنه برای ماموریت‌های امنیتی و متهمش میکنه به آموزش کسانی که اقدام به حمله کرمان کردن، حمله انتحاری که منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان ایرانی در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی شد اون حمله. همچنین آقای رضایی که از تاجران نفت هست و جمهوری اسلامی متهمش میکنه که نفت رو از اقلیم کردستان برای اسرائیل میفرستاده، اسم شرکت هم هست امپایر، شرکت نفتی. اما تاجر دوم مسیح هست که کرم میخائیل نام داره، نمایندگی سامسونگ و سونی رو در اقلیم کردستان داره و گفته میشه که در اونجا بوده، در خانه آقای پیشرو دزی بوده. یک خانه دیگه هم هدف قرار میگیره، مسئول امنیتی سابق اتحادیه میهن کردستان آقای اجی امین، خانش هم هدف قرار میگیره که البته بهش آسیبی نرسیده چون در منزلش نبوده.
سپاسگزارم از اتیلیا جزائری. شنیدید در رابطه با جزئیات و واکنش ها نسبت به حملات موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق. اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در جریان عملیات جستجوی سلاح‌های جمهوری اسلامی ایران به مقصد حوثی‌ها در یک کشتی توقیف شده کلاهک‌های موشک ساخت ایران را کشف کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سپیده بهکام.
نیروهای آمریکایی در مأموریت نیروی دریایی سیل کلاهک‌های موشک‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران را کشف کردند. بر اساس گزارشی که به تازگی واشنگتن پست در این باره منتشر کرده، این مأموریت و عملیات جستجو روز پنجشنبه 21 دی ماه در فاصله آب‌های سومالی و خلیج عدن آغاز شد و نیروهای آمریکایی به بازرسی یک کشتی پرداختند که سرنشینان آن مدارک شناسایی نداشتند. اما در لحظاتی که دریا به شدت مواج و طوفانی بود، دو عضو یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا که روی نردبان بودند به داخل آب سقوط کردند و جستجوها برای یافتن آنها تا کنون به جایی نرسیده است. به نوشته واشنگتن پست، جستجوی کشتی توقیف شده اما با گروه دیگری از نیروهای آمریکایی ادامه یافت. این گروه در نهایت موفق شدند سلاح‌های ایرانی و کلاهک‌های موشک ساخت ایران را در کشتی توقیف شده پیدا کنند. بر اساس این گزارش، در نهایت هر 12 خدمه این کشتی نیز بازداشت و به زندان منتقل شدند و کشتی هم به دست نیروهای آمریکایی غرق شد. این جزئیات را یک مقام رسمی که نامی از او برده نشده در اختیار واشنگتن پست قرار داده و گفته که کشتی یاد شده محموله خود را که شامل کلاهک‌های موشک و اجزای مرتبط با آن بود از ایران بارگیری کرده و قرار بود این محموله پس از انتقال به یک کشتی دیگر در سواحل سومالی در نهایت به حوثی‌های یمن برسد. پنتاگون هنوز به این گزارش واشنگتن پست واکنشی نشان نداده، اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرده که یک محموله تسلیحات پیشرفته مرگبار ایرانی را که برای حوثی‌های یمن فرستاده شده بود 21 دی ماه توقیف کرده است. نیروی دریایی ایالات متحده برای جلوگیری از ارسال سلاح به سوی حوثی‌ها و همچنین برای مقابله با حملات دزدان دریایی به طور منظم مأموریت‌های بازدارنده در آب‌های این منطقه انجام می‌دهد. آمریکا و همپیمانانش بامداد جمعه حملاتی علیه مواضع حوثی‌ها انجام دادند و بامداد شنبه نیز ارتش آمریکا یک مرکز راداری حوثی‌ها را هدف قرار داد. حوثی‌ها نیز در واکنش وعده دادند که این حملات را تلافی می‌کنند. پس از آن ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که یک فروند موشک حوثی‌های یمن را که به سوی یک ناو آمریکایی در دریای سرخ شلیک شده بود سرنگون کرده است. ساعتی بعد اعلام شد که یک کشتی تجاری با مالکیت آمریکایی در آب‌های نزدیک خلیج عدن مورد اصابت موشک حوثی‌های یمن قرار گرفته که البته خسارات چندانی ندیده و به کارکنانش هم آسیبی وارد نشده است. پس از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، تنش در دریای سرخ و خلیج عدن بالا گرفته است. در همین مدت حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نزدیک به 30 حمله در مسیر کشتیرانی بین المللی انجام دادند.
سپیده بهکام گزارش می‌داد در رابطه با توقیف یک کشتی که گفته شده حامل سلاح‌های ایران به مقصد حوثی‌های یمن بوده.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
حکم قصاص مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که به قتل مهران سماک متهم شده است در دیوان عالی کشور نقض شد. مهران سماک 8 آذر 1401 در جریان اعتراضات پس از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا جان باخت. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
حکم قصاص مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که به قتل مهران سماک متهم شده است در دیوان عالی کشور نقض شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دوشنبه 25 دی ماه خبر داد که پرونده کشته شدن آقای سماک برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال شده است. مهران سماک 27 ساله 8 آذر ماه سال گذشته در شادی های پس از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده آمریکا در خودروش در حال بوق زدن بود که از ناحیه سر هدف شلیک گلوله ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت.
آقا ما که باختیم،
ما خوشحالیم.
تعدادی از معترضان ایران پس از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده و حذف از جام جهانی قطر به خیابان‌ها آمده بودند. آنها از تیم ملی فوتبال به دلیل عدم همراهی با معترضان انتقاد کرده بودند و آن را تیم جمهوری اسلامی توصیف می‌کردند، نه تیم ملی ایران. مهران سماک در آخرین پستش در شبکه‌های اجتماعی مردم را دعوت به حضور در اعتراضات کرده بود. کشته شدن او بازتاب گسترده‌ای داشت و بازیکنان تیم ملوان بندر انزلی در اقدامی نمادین پیراهن‌هایی با نام و تصویر او برتن کردند. بر پیراهن بازیکنان ملوان شمایلی از مهران سماک با عبارت خدا حافظ داغ بدر نشسته نقش بسته بود و باشگاه ملوان اعلامیه یادبودی برای مهران سماک منتشر کرده و در آن به برادرش مهرشاد که مربی تیم جوانان این باشگاه است تسلیت گفته بود. مهرشاد سماک در شب کشته شدن برادرش از ترس روبودن پیکرش توسط ماموران امنیتی پیکر مهران را تا صبح در ماشین در خیابان‌ها می‌چرخاند. مقامات استان گیلان چندی پس از کشته شدن مهران سماک تایید کردند که جعفر جوانمردی فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی در رابطه با پرونده قتل او بازداشت شده است. داستان رهش تایید کرده بود که مهران سماک با گلوله ساچمه‌ای در بندر انزلی کشته شده است. گلوله ساچمه‌ای در اعتراضات سراسری اخیر در ابعاد گسترده‌ای توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان استفاده شده است. مجید احمدی وکیل خانواده سماک خرداد امسال اعلام کرد که فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی در رابطه با این پرونده همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد و دادگاه حکم قتل عمد صادر کرده است. به گفته او اتهام فرمانده سابق انتظامی انزلی عدم رعایت قانون نحوه به کارگیری سلاح منجر به قتل عمد مهران سماک است. حالا با نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور شعبه همعرض بار دیگر این پرونده را رسیدگی خواهد کرد. این اولین مورد و از معدود موارد از رسیدگی قضایی به صدها معترضی است که بر اثر شلیک و حمله ماموران حکومت جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. در دومی مورد هم یک دادگاه نظامی در تهران اخیراً حکم قصاص یک مأمور امنیتی را که در جریان اعتراضات سال گذشته محمد جام بزرگ شهروند ساکن ملارد کرج را در خانه اش کشت صادر کرد. برای دو مأمور امنیتی دیگر هم حکم حبس صادر شده است. این حکم هنوز در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این در حالی است که بسیاری در رابطه با کشته شدن نیروهای حکومت در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت شدند و برخی از آنها هم اعدام شدند.
فرشته قاضی گزارش می‌دهد در رابطه با نقض حکم قصاص مأمور نیروی انتظامی که به قتل مهران سماک از معترضان 1401 متهم شده بود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات مقدماتی درون حزبی در ایالت آیووا از اتحاد و همبستگی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها گفت و تأکید کرد در این صورت است که میتوان بر مشکلاتی که کشورش با آن روبروست غلبه کرد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all.
همانطور که نظرسنجی ها پیش بینی کرده بودند، دونالد ترامپ توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت آیووا به پیروزی برسد. رئیس جمهور پیشین آمریکا که با فاصله قابل توجه از دیگر نامزدهای این حزب پیش است، پس از پیروزی در نخستین انتخابات مقدماتی از اتحاد و همبستگی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها سخن گفت.
من میخوام از همه تشکر کنم، مهمتر از همه از مردم عالی آیووا. وقتش رسیده که همه کشور دور هم جمع شویم. خیلی مهمه که این کار را انجام بدیم. جمهوری خواهان، دموکرات ها، لیبرال ها و محافظه‌کاران، اگر بتونیم با هم متحد بشیم میتونیم مشکلات رو برطرف کنیم. این همه مرگ و ویرانی که عملا هرگز به این شکل نبوده. میخوام این بخش بزرگی از پیام ما باشه که دور هم جمع شویم و این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.
ترامپ همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راند سانتیس و نیکی هیلی تبریک گفت و اضافه کرد که اوقات خوبی را با هم داشته و کارهای بزرگی را هم انجام دادند. رسانه‌های آمریکایی پیروزی ترامپ را قابل توجه و قاطعانه توصیف کردند، چرا که او توانسته بیش از نیمی از آرای این ایالت را به خود اختصاص دهد و راند سانتیس فرماندار فلوریدا و نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل با فاصله زیاد در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. ترامپ امیدوار است با مجموعه ای از پیروزی‌های قاطعانه در ایالت‌های ابتدایی رقبای خود را به انصراف از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری هدایت کند، اتفاقی که پس از نخستین انتخابات مقدماتی برای یکی از نامزدهای این حزب رخ داد و ویوک راماسوامی پس از کسب کمتر از 8% آرا در انتخابات روز دوشنبه رسماً به نفع دونالد ترامپ کناره‌گیری کرد و به کمپین انتخاباتی خود پایان داد. با این حال ترامپ نخستین و تنها رئیس جمهور آمریکاست که پرونده‌های کیفری دارد و هنوز هم مشخص نیست تکلیف آنها چه خواهد شد. همچنین ممنوعیت حضور او در انتخابات در دو ایالت کار را به دیوان عالی ایالات متحده کشانده و باید منتظر ماند و دید در نهایت قضات این نهاد عالی قضایی آمریکا چه رأیی در خصوص حضور ترامپ در انتخابات صادر خواهند کرد. انتخابات درون حزبی بعدی سه‌شنبه هفته آینده در نیو همشایر خواهد بود، جایی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ترامپ رقابت نزدیکی با نیکی هیلی دارد و راند سانتیس با فاصله بسیار زیاد از این دو نامزد در جایگاه سوم قرار دارد. هرچند پیروزی قاطعانه ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت آیووا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، اما برنده این انتخابات در سال‌های 2008، 2012 و 2016 در نهایت نتوانست نامزدی حزب جمهوری‌خواه را کسب کند.
سعید جعفری گزارش می‌دهد در رابطه با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی درون حزبی در ایالت آیووا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خب خب بریم سراغ جام ملت‌های آسیا، رقابت‌های فوتبال. امروز پنجمین روز از این مسابقات در قطر در حالی آغاز میشه که تیم ملی فوتبال عربستان مقابل تیم عمان به میدان خواهد رفت از ساعت 21 به وقت ایران، و همچنین تیم‌های تایلند و قرقیزستان هم ساعت 18 به وقت ایران مقابل هم بازی خواهند کرد. بشنویم گزارش نسرین افشار و گفتگوش با مهدی رستم‌پور رو در رابطه با این رقابت‌ها.
روی دروازه و گل.
همراهان رادیو فردا، مخاطبین برنامه جام 18، من نسرین افشار هستم به همراه مهدی رستم‌پور درباره اتفاقات و حواشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در این برنامه با شما گپ می‌زنیم. رقابت‌هایی که امشب دور اولش به پایان میرسه و تنورش هم داره هر روز داغ‌تر میشه. مهدی، از تماشاگرای ایرانی تو بازی با فلسطین شروع کنیم که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم گفته بود اونا تحت فرماندهی سردار سلامی، فرماندهی سپاه پاسداران، در جام جهانی هم حضور داشتن. اما به نظر میرسه عملکرد این تماشاگرا که اتفاقا هیچ زنی هم بینشون نیست، دو دستگی ایجاد کرده بین حامیان حکومت و مخالفینش.
خب واضحه که حکومت درس نگرفته از اتفاقای جام جهانی، تنبیه نشده از شادی مردم تو خیابونا برای شکست تیم ملی مقابل آمریکا. حالا تو این اوضاع اقتصادی دوباره 600 تا بسیجی رو بردن قطر با صورت حسابای نجومی و حق ماموریت ارضی، فقط برای اینکه بیان استادیوم شعار مرگ بر اسرائیل سر بدن. خب این کارو کردین، نتیجه چی بود جز نفرت پراکنی هم بین المللی هم داخل کشور؟ حالا این سرکوبگرا که میخواستن برن غزه بجنگن، تو استخرای لاکچری و اتاقای ماساژ دوحه چه میکنن؟
به نظرم بهشون خوش میگذره. مهدی، در خصوص بازیکنان این موضوع رو دیدیم. شادی نکردن شجاع خلیلزاده بعد از گلزنی با استقبال رسانه‌های دولتی مواجه شد. اما کاربران منتقد و بعضی مخاطبای دیگه اومدن مقایسه کردن با شادی پارسالش تو جام جهانی که حتی گل هم نزده بود، اما دیگه این حرکاتی داشت و اون خوشحالی که داشت از شادی هم گذشته بود. درست زمان اعتراضات زن زندگی آزادی که مردم تو خیابونا بودن و اعتراض می‌کردن و شعار میدادن و اینا، تو این شرایط اون خیلی خوشحال بود.
تردیدی نیست که بعضی بازیکنهای تیم ملی حکومتی هستن، از جمله همین خلیلزاده یا حسین کنعانی که دوتایی توی ماشین سلام فرمانده میخوندن با هم. اما همه بازیکنها مثل هم نیستن. انصاری فرد و قایدی و آزمون هم به فلسطین گل زدن، در حالی که هیچ کدوم رفتار خلیلزاده رو تکرار نکردن.
حالا پیرو به صحبت تو درباره اختلافات ملی پوشان با هم دیگه، علی پروین اسطوره فوتبال ایران هم یه صحبتایی رو مطرح کرده که به نظرم اول بشنویمش.
از همه مهمتر آقای آذری این تیم که رفاقت داشته باشی تو تیم. یه خود مشکل هم دارن این از سر کاپیتانی، حالا این یه خود درد سر شده.
کاپیتانی مهمه؟
از نظر بعضی خیلی مهمه. مهم هست آقا بالاخره، ولی یه خود مهم ها. ولی خب اون میگه مثلا من زودتر بودم، اون میگه من زودتر بودم.
الان موقع شنیدن صدای علی پروین داشتم فکر میکردم که واقعا چرا به جای 600 سرکوبگر مثلا پروین رو نبردن دوحه؟ مگه AFC اشمت مهاجرانی، دایی و مهدوی کیا رو دعوت نکرده بود؟ چرا جمهوری اسلامی اقدام مشابهی انجام نداد؟ مثلا مربیای سازنده رو بفرستن. به جای چماقدارا چرا امثال صادق بوقی که همه عمرشون در استادیوم ها گذشته رو نبردن؟
آره واقعا فکر میکنم جای اونها در استادیوم خالی بوده. اما برگردیم به بازیایی که روز گذشته انجام شده. از کره جنوبی شروع میکنم. از تیم کره رونمایی شد و اونا تونستن 3-1 بحرین رو شکست بدن. به نظرم این کره ها اومدن تا بعد از 64 سال قهرمان بشن و جام خونه ببرن. به نظرت چقدر اونا به این هدفشون نزدیکن؟
خب میبینی که خیلی ها ژاپن رو قهرمان قطعی میدونن، اما مثلا گل دوم کره رو مرور کنیم، ستاره بایر مونیخ پاس میده، یار پاریس سن ژرمن گل میزنه. شانس چنین تیم پرستاره‌ای رو نمیشه کمتر از ژاپن دونست.
از ژاپن که بگذریم، تیم اردن به نظرم قاطعانه ترین برد رو تا اینجای مسابقات رقم زده و اینکه 4 هیچ مالزی رو برده اینو نشون میده. تو بازی بعدی هم عراق تونست اندونزی رو شکست بده و پیروز شد.
نسرین، درباره عراق اینو بگم که چون هم گروه ژاپنه احتمالاً در گروهش دوم میشه، میخوره به کره جنوبی که به احتمال فراوان میبازن و کره میاد بالا، و در صورتی که ایران سرگروه بشه که احتمالش هم بسیار زیاده، کره جنوبی در یک چهارم نهایی میخوره به ایران.
در همین راستا اگر بخوام بگم، امروز تازه دور اول بازی‌ها تموم میشه و به پایان میرسه. عربستان با عمان روبرو میشه و طبق منطقه بازیایی که تا الان انجام شده، عربستان احتمالاً کار راحتی و در برابر شاگردای برانکو ایوانکوویچ نداره.
کاملا موافقم. تازه عربستان تو بازیای تدارکاتیش هم چندان مقتدر نبود و حتی با فلسطین 0-0 شد، در حالی که عمان برعکس هم چین آورد هم اماراتو.
حالا باید دید که این تیم‌ها چجوری روبرو هم قرار میگیرن و چه نتایجی رقم میخوره. اما اینجا زمان برنامه‌مون تموم شد. از شما سپاسگزاریم که شنونده قسمت 5 از برنامه جام 18 بودید. تا فردا.
خب، به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید، از جمله گزارش تحلیلی که اسوسییتد پرس منتشر کرده بود در رابطه با تسلیحات ایرانی و غیر ایرانی حماس. وقت بخیر.